آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما میگوید آنچه برای حکومت ایران اهمیت دارد نرسیدن مردم به دموکراسی و حقوق بشر است. بریتانیا، فرانسه و آلمان خواستار مقابله با سانسور در ایران شدند. مهدی کروبی میگوید حکومت با عدول از قانون و تکیه بر زور و چماق و تهمت قدرتش را حفظ کرده است. صبح بخیر شنوندگان ارجمند. دو روز مانده به نوروز و سال نوی خورشیدی، امروز پنج شنبه 27 اسفند سال 1388 هجری شمسی برابر با 18 مارس سال 2010 میلادی، همراه همکارانمان در مجله بامدادی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارشها نزد شماییم. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. مهرداد میردامادی.
بامداد بر شما خوش. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا می گوید برای حکومت ایران محروم نگه داشتن مردم از دموکراسی و حقوق بشر مهمتر از رسیدن به راه حل دیپلماتیک برای مسئله هسته‌ای است. آقای اوباما که روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز سخن میگفت اضافه کرد ما پیگیر تحریم سختگیرانه‌ای بر ایران هستیم. اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد در نهایت مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه آغاز خواهد شد. توجه شما را جلب میکنم به گزارش تکمیلی این خبر که در ادامه همین مجله بامدادی با آگاهی شما خواهد رسید. بریتانیا، فرانسه و آلمان روز چهارشنبه با انتشار نامه ای از اتحادیه اروپا خواستند تا اقداماتی را برای مقابله با سانسور و ارسال پارازیت بر روی برنامه‌های ماهواره‌ای از سوی جمهوری اسلامی اتخاذ کند. در نامه مشترک وزیران خارجه سه کشور اروپایی به کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا، درخواست شده تا در فروش فناوری‌هایی که می‌تواند به حکومت ایران در امر سرکوب و سانسور کمک کند، محدودیت ایجاد شود. در این نامه همچنین آمده است در صورتی که ایران در برنامه‌های ماهواره‌ای رسانه‌های خارجی اختلال ایجاد کند، اتحادیه اروپا می‌بایست اقدامات جدی علیه جمهوری اسلامی به انجام برساند. مهدی کروبی در دیدار با اعضای جبهه مشارکت بار دیگر تأکید کرد که دولت دهم مشروعیت ندارد و قانونی نیست، اما مسئولیت دارد و باید پاسخگوی مردم باشد. وی همچنین اظهار داشت آقایان با عدول از قانون و با تکیه بر زور و چماق و تهمت می‌خواهند امور را به پیش ببرند تا قدرتشان حفظ شود. دبیر کل حزب اعتماد ملی با اشاره به در پیش بودن ساروز همه‌پرسی در مورد جمهوری اسلامی نیز گفت قطعاً آنچه امروز هست آنی نیست که مردم به آن رأی دادند. گزارش تکمیلی این خبر را نیز در ادامه مجله بامدادی با آگاهی شما خواهیم رساند. نماینده چین در مقر اروپایی سازمان ملل میگوید دولت آن کشور در مذاکراتی که با مقام‌های جمهوری اسلامی داشته از آنها خواسته است تا با پیشنهاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای مبادله اورانیوم غنی شده با سوخت هسته‌ای موافقت کنند. هی یا فی که در ژنو با خبرنگاران سخن میگفت از تأکید و اصرار پکن به انعطاف پذیری در مواضع تهران خبر داد. وی اضافه کرد که ما از مقام‌های ایرانی خواسته ایم تا به عنوان قدم نخست در حل بحران هسته‌ای پیشنهاد آژانس برای مبادله اورانیوم را بپذیرند. نماینده جدید چین در مقر اروپایی سازمان ملل همچنین اضافه کرد که پکن می‌خواهد پیش از اعمال هر گونه تحریم جدیدی علیه ایران از تمام راه‌های موجود برای یافتن راه حلی برای مشکل هسته‌ای استفاده کند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد عبدالرضا قنبری از بازداشت شدگان در تظاهرات روز عاشورا به اعدام محکوم شده است. این سازمان حقوق بشری با اشاره به اینکه آقای قنبری از حق دادرسی عادلانه محروم بوده و امکان انتخاب و گفتگو با وکیل و تنظیم لایحه دفاعی را نداشته است، از مقام‌های قوه قضاییه خواسته شرایط دادرسی عادلانه را برای وی فراهم کنند. بر اساس این گزارش گفته می شود که تنها جرم عبدالرضا قنبری، معلم 42 ساله و ساکن قیامدشت ورامین، شرکت در تظاهرات روز عاشورا و دادن شعار علیه رهبر جمهوری اسلامی است. پیشتر دو تن از زندانیان سیاسی به نامهای آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی در 8 بهمن ماه به همین جرم اعدام شده بودند. این بود خلاصه اهم اخبار تا این ساعت.
مرداد مژدامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله بامدادی. تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر پیگیری تحریم های شدیدتر علیه ایران. درخواست آلمان، بریتانیا و فرانسه از اتحادیه اروپا برای مقابله با اقدامات جمهوری اسلامی در سانسور مخالفان و ارسال پارازیت بر شبکه‌های ماهواره‌ای. صدور احکام بیش از 80 تن از متهمان اعتراضات روز عاشورا. اظهارات مهدی کروبی در گفتگو با اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا میگوید برای حکومت ایران محروم نگه داشتن مردم از دموکراسی و حقوق بشر مهمتر از رسیدن به راه حلی دیپلماتیک برای مسئله هسته است. باراک اوباما روز چهارشنبه گفت که آمریکا بر سر مسئله هسته ایران اعمال تحریم‌های شدید بر ایران را پیگیری می‌کند. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
باراک اوباما که در آغاز دوره ریاست جمهوریش برقراری گفتگو با جمهوری اسلامی ایران را از اهداف اصلی سیاست خارجی دولت خود اعلام کرده بود، روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز در مورد برنامه هسته‌ای ایران و اهمیت جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به تسلیحات هسته‌ای خاطر نشان کرد، دولت وی تاکنون توانسته است جامعه بین‌المللی را برای منزوی کردن هرچه بیشتر حکومت تهران متقاعد کند.
It is one of our highest priorities to make sure that Iran doesn't possess a nuclear weapon. And that is why I have worked so hard to mobilize the international community successfully to isolate Iran. But as we've seen, the Iranian government
آقای اوباما گفت آنطور که شاهد بوده ایم حکومت ایران به جای آنکه از راه‌های دیپلماتیک تلاش کند مشکلاتی را که در سطح جهانی با آنها روبروست حل و فصل نماید، توجه خود را بیشتر به این موضوع تمرکز داده که شهروندان ایرانی را از حقوق دموکراتیک و انسانیشان محروم کند. اوباما گفت به این دلیل است که ما خواهان افزایش تحریم‌ها هستیم. رئیس جمهور آمریکا گفت هرچند آمریکا اعمال تحریم‌های هرچه خشن‌تری را در مورد ایران دنبال می‌کند، اما در این حال همه گزینه‌های دیگر همچنان بر روی میز باقی خواهند ماند. ایران همواره تکرار کرده است که هدف از برنامه هسته‌ای‌اش صرفاً تولید انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای است، اما آمریکا و متحدان غربی‌اش بیمزان دارند که ایران به بهانه تولید انرژی صلح‌آمیز سرگرم ساخت تسلیحات هسته‌ای باشد. باراک اوباما در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز گفت بازداشتن ایران از ساخت تسلیحات هسته‌ای یکی از مهمترین اهداف در دستور کار دولت اوست. رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد این مشکل بزرگی است و حل آن کار ساده ای نیست. اما ما مجبوریم این مسئله را هر طور شده حل کنیم، چرا که در صورتی که ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، خواهید دید که منطقه خاورمیانه وارد یک مسابقه تسلیحات هسته‌ای خواهد شد و این رویداد میتواند به نوبه خود امنیت ملی و منافع ایالات متحده آمریکا را به خطر بیاندازد. مقامات آمریکایی چند روز پیش اعلام کردند روند ساخت سلاح هسته‌ای در ایران کنتر شده و این میتواند فرصت مناسبی باشد برای دستیابی به تصویب قطعنامه چهارم تحریمی در شورای امنیت سازمان ملل و یا احتمالاً دنبال کردن راه حل‌های دیگر برای حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران.
کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌داد. دول آلمان، بریتانیا و فرانسه در نامه مشترکی از اتحادیه اروپا خواستند اقداماتی برای مقابله با سانسور مخالفان و فرستادن پارازیت بر روی برنامه‌های ماهواره‌ای توسط جمهوری اسلامی اتخاذ کند. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌دهد.
در نامه مشترک وزیران امور خارجه سه قدرت اروپایی، آلمان، بریتانیا و فرانسه به خانم کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا، درخواست شده تا در فروش تکنولوژی‌هایی که به حکومت ایران در سرکوب و سانسور کمک می‌کند محدودیت ایجاد شود. در این نامه همچنین آمده است در صورتی که دولت ایران در برنامه‌های ماهواره‌ای رسانه‌های خارجی مانند بی بی سی و دویچه وله اختلال ایجاد کند، اتحادیه اروپا می‌بایست اقدام‌های جدی علیه جمهوری اسلامی انجام دهد. در جریان رویدادهای پس از انتخابات خرداد ماه گذشته در ایران، جمهوری اسلامی اقدام به فرستادن پارازیت بر روی شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای کرد. در همین زمینه یک ماه پیش شبکه‌های صدای آمریکا، بی بی سی و دویچه وله در بیانیه ای ارسال پارازیت از سوی دولت ایران بر روی برنامه‌های این سه شبکه را به شدت محکوم کردند. دیوید میلیباند، وزیر امور خارجه بریتانیا، برنارد کوشنر، وزیر امور خارجه فرانسه و گویدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان، از وزیران 27 کشور اروپایی خواستند در نشست روز دوشنبه این اقدامات دولت ایران را به شدت محکوم کنند و از تهران بخواهند که فوراً فرستادن پارازیت بر روی ماهواره‌ها را متوقف کند. وزیران امور خارجه سه قدرت اروپایی در نامه خود با اشاره به اینکه در شرایط موجود دیگر نمیتوان ساکت ماند، تصریح کردند که بسیار اساسی است که اتحادیه اروپا در قوی ترین شکل ممکن چنین اقدام‌های غیر قابل قبولی را محکوم کند. وزیران امور خارجه این سه کشور اروپایی در بخش دیگری از نامه خود اقدام‌های حکومت ایران در فرستادن پارازیت بر روی شبکه‌های فارسی زبان را در راستای جلوگیری از حق مردم ایران برای دسترسی آزاد به اطلاعات ارزیابی کردند. وزیران امور خارجه این سه قدرت اروپایی می‌گویند بیش از 70 رادیو تلویزیون خارجی برنامه‌های خود را از طریق ماهواره یوتلسات به سوی ایران پخش می‌کنند که در روز 11 فوریه 22 بهمن ماه دولت ایران ارسال پارازیت بر روی این ماهواره‌ها را شدت بخشید. نامه این سه وزیر امور خارجه اروپایی یک روز پس از آن منتشر می شود که شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، شرکت آلمانی زیمنس و شرکت فنلاندی نوکیا را متهم کرد که با فروش نرم افزار و تکنولوژی کنترل مخابرات به ایران به سانسور و سرکوب مخالفان دولت ایران کمک می کنند. این در حالی است که شرکت نوکیا پیشتر این اتهام‌ها را رد کرده و گفته بود تجهیزاتی که در سال 2008 میلادی به جمهوری اسلامی فروخته شده به گسترش آزادی بیان کمک می‌کند.
نادر صدیقی، دو روز پس از اعلام صدور حکم بدوی اعدام برای 6 تن از متهمان حضور در اعتراضات روز عاشورا در تهران، دادستانی تهران از صدور حکم قطعی 86 تن از متهمان این روز اطلاع داده است. رویا کریمی مجد.
در حالی که هیچ آمار دقیقی از تعداد معترضان بازداشت شده در درگیری‌های روز عاشورا در تهران وجود ندارد، اما به گفته مقامات قضایی تاکنون برای 250 نفر از آنها که فرخواست صادر شده است، دادگاه بیش از 150 تن از متهمان برگزار شده و البته احکام قطعی 86 نفر نیز صادر شده است. نکته عجیب اینجاست که چرا هیچ خبر دیگری در مورد این 250 نفر منتشر نمی‌شود؟ هیچ کس از خانواده آنها خبر ندارد و البته هیچ وکیل شناخته شده این نیز از پذیرفتن وکالت آنها خبر نمی‌دهد. خبرهای رسیده از تهران حاکی از آن است که این همه سکوت و ابهام در پرونده این 250 نفر به تشکیل دادسرای ویژه‌ای در زندان اوین برای رسیدگی به این پرونده باز می‌گردد. دادسرای شهید مقدس که هنوز مشخص نیست دادیارهای آن چه کسانی هستند و چه قضاتی به پرونده‌های این دادسرا رسیدگی می‌کنند. نسرین ستوده، وکیل دادگستری در تهران:
این دادسرا که قریب 3 ماه است در خود اوین مستقر شده، از مصادیق بارز نقض استقلال قوه قضاییه است. استقلال قوه قضاییه ایجاب می‌کنه که قضات در محل مستقلی که توسط قوه قضاییه ایجاد میشه مستقر بشن و تحت امر ریاست قوه قضاییه انجام وظیفه بکنن و قاضی نهایتاً با اشرافی که نسبت به پرونده پیدا میکنه با فرض بیطرفی مبادرت به صدور حکم کنه. شما فکر کنید زندانی که مدعی است در زندان مورد شکنجه قرار میگیره، در همون زندان از اتاقی به اتاق دیگه منتقل میشه تا مورد محاکمه قرار بگیره. بعد قاضی از اون میپرسه که آیا در زمان بازجویی مورد فشار روحی یا جسمی قرار داشتی؟ خب این زندانی حتما باید بگه نه خیر، هیچ اتفاقی برای من نیفتاده. همه اینها از دلایلی است که کلیه این محاکمات رو بی اعتبار میکنه و طبعا احکامی که بر اساس اونها صادر بشه فاقد اعتبار و ارزش قانون.
سه شنبه گذشته روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که احکام 86 تن از بازداشتگان روز عاشورا قطعی شده است. به گزارش این روابط عمومی، این احکام که عمدتاً شامل حبس تعزیری هستند، برای اجرا به دفتر اجرای احکام دادسرای انقلاب اسلامی تهران ارسال شدند. اجتماع و تبانی علیه امنیت، تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروه‌های معاند و ضد انقلاب، شرکت در تجمع‌های غیرقانونی و اخلال در نظم عمومی از جمله اتهامات این محکومین است که نه نام آنها منتشر شده و نه وکلای آنها اعلام وجود کردند. محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری در تهران، در مورد اتهام شرکت در تجمع غیرقانونی میگوید:
اجتماع غیرقانونی مفهومی نداره. اگر ما به پیشینه قانونگذاری مورد در مذاکرات مجلس خبرگان مراجعه بکنیم، بسیاری از افرادی که الان در قید حیاتن که اون مذاکرات را تدوین و تنظیم کردن، گفتن اصولا هر اجتماعی آزاده مگر اینکه افراد مسلح باشن یا اقدامی برخلاف مبانی اسلام بکنن. لذا با توجه به اینکه باید همواره در هنگام تسلیم قضایی تفسیر به نفع متهم انجام بگیره، فکر کنم با مبنای همون ضوابط باید نسبت به این جوانان که قاعدتاً به سرزمین خودشان عشق و علاقه دارن با عطوفت برخورد بشه.
28 دی ماه اولین دادگاه متهمان روز عاشورا تشکیل شد. در این دادگاه 5 نفر از متهمان به اتهام محاربه مقابل قاضی صلواتی ایستادند و قاضی صلواتی قوانین دادگاه برای خبرنگاران را این گونه اعلام کرد:
خبرنگاران رسانه‌ها و روزنامه‌ها صدا و سیما می توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش تهیه و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فرد یا موقعیت اداری و اجتماعی متهمین باشد منتشر نماید. تخلف از این حکم به منظور افتراق
محسوب می‌گردد. متهم ردیف اول این دادگاه که بیش از این اعلام کرده بود معتاد تزریقی است، اعتراف کرد که به دستور گروه‌های ضد نظام دیوار نویسی می‌کرده است. متهم ردیف دوم نیز گفت که با همان گروه‌ها در ارتباط بوده و برای آنها فیلم تهیه می‌کرده. متهم دیگری نیز اعتراف کرد که در شبکه اجتماعی فیسبوک عضو بوده و در برخی تجمعات با اتومبیلش شرکت کرده و اقدام به بوق‌زنی کرده است. متهم بعدی که به داشتن گرایشات چپ متهم شده بود، اعتراف کرد که در روز عاشورا تماشاگر بوده و کاری انجام نمیداده است. یکی دیگر از متهمان این پرونده نیست که تنها چهره شطرنجی او در صدا و سیما به نمایش درآمد، هم اعتراف کرد:
پیرامون شرکت در اغتشاشات روز ظهر عاشورا و همینطور فوت آیت الله منتظری، از خودم SMS ارسال کردم به کانتکت های خودم و در رابطه با روز ظهر عاشورا چیزی نزدیک 100 تا SMS از خودم ارسال کردم.
و همین اعترافات دستمایه حکم اعدام برای حداقل 6 تن از آنهاست. 6 محکوم به اعدام که آنها هم بی‌نام و نشانند. نسرین ستوده:
تا امروز من خودم شخصا خبر خاصی در این مورد نشنیدم. همچنین در تماسی که خبرنگاران داشتن هم همه اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند از چند و چون و جزئیات این پرونده ها.
در بهمن ماه گذشته حکم اعدام دو متهم پرونده های بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران به اجرا گذاشته شد. آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی در حالی به دار آویخته شدند که به گفته وکلایشان پیش از برگزاری انتخابات دستگیر شده بودند.
رویا کریمی مجد. مهدی کروبی از رهبران مخالف در ایران در گفتگو با اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت با انتقاد از آنچه که استفاده ابزاری از مفاهیم و معانی دینی و وارونه جلوه دادن آنها خوانده، اظهار داشته است با این روش‌ها جمهوری اسلامی به توصیف وی با آن پشتوانه عظیم مردمی به این روز به گفته وی سیاه افتاده است. نادر وکیلی.
دبیر کل حزب اعتماد ملی در دیدار روز دوشنبه با اعضای شورای مرکزی دفتر سیاسی و جوان جبهه مشارکت که گزارش آن امروز منتشر شده تأکید کرده است انتخابات ریاست جمهوری در ایران به جای اینکه موجب اطمینان و آرامش در جامعه بشود به زندان و کشتار تبدیل شد. آقای کروبی گفته است سالی که در روزهای پایانی آن هستیم سال تلخی شد و به جای اینکه یک انتخاباتی موجب آرامش و اطمینان خاطر شود، موجب شوق و شور و شعف شود، تبدیل شد به زندان و کشتار و حوادث سختی که در موارد و مواقع مختلف پیش آمد. مهدی کروبی استقبال گسترده مردم از انتخابات ریاست جمهوری را خوب ارزیابی کرد، ولی گفت حوادث پس از انتخابات قطعاً حوادث بی‌سابقه‌ای در جمهوری اسلامی ایران بود که تلخ و تأسف‌بار بود. به دنبال اعلام انتخابات ریاست جمهوری، تهران و برخی از شهرهای ایران شاهد راهپیمایی معترضان به نتیجه انتخابات بود که به گفته مقامات دولتی ایران در طول 8 ماهه این اعتراضات 10 نفر کشته شدند. به گفته مقامات قضایی ایران بیش از 4000 نفر در این مدت بازداشت شده که تعداد زیادی از آنها به زندان محکوم شدند و در تازه ترین تحول دادستان تهران اعلام کرده است که 6 تن از متهمان حوادث روز عاشورای تهران نیز به اعدام محکوم شدند. مهدی کروبی در بخش دیگری از این دیدار گفته است آن جمهوری اسلامی که مردم رأی دادند آنی نیست که الان هست. ما نجاسوسیم و نبرانداز و آنهایی که این نسبت ها را به ما میدهند خود به خوبی میدانند که اینها ناروا و دروغ و تهمت و بهتان است. آقای کروبی با اشاره به اینکه وی به دنبال همان جمهوری اسلامی واقعی که مردم در سال 58 به آن رأی دادند است تاکید کرد من روحانی هستم و سابقا در کوچه و خیابان مردم به روحانی احترام میگذاشتند و بعضا مترکی هم میگفتند، اما من امروز از این تبلیغات دروغ و تهمت و نسبت‌هایی که می‌دهند به اندازه‌ی آن متلک گفتن‌ها ناراحت نمی‌شوم، چرا که خودم می‌دانم ضد انقلاب و نظام نیستم و عامل بیگانه هم نیستم. مهدی کروبی تصریح کرده است آیا این وضع برای جمهوری اسلامی ننگ نیست؟ آیا اینها برای نظام خوب است و آبرو و اعتبار می‌آورد؟ و می‌افزاید مگر این نظام ملک افراد خاص است که هر کاری دلشان می‌خواست بکنند و امنیت روحی و روانی و مادی را از دیگران سلب کنند؟ مهدی کروبی در ادامه با شبیه سازی رویداد تاریخی حمله به دکتر حسین فاطمی وزیر امور خارجه دولت محمد مصدق در حین انتقال به زندان و حمله به منزلش گفت ما در تاریخ می‌خوانیم وقتی دکتر فاطمی را پس از کودتای 28 مرداد سال 32 در تجریش گرفتند در راه که او را می‌بردند به فرمانداری نظامی مشتی اراذل اوباش با حمله به دکتر فاطمی او را مجروح و خونین کردند. چطور آنها اراذل اوباش بودند اما اینها با این کارهایشان نیستند؟ مهدی کروبی روز دوشنبه این هفته در دیدار دیگری با جمعی از دانشجویان و جوانان حزب اعتماد ملی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی از مسیر خود منحرف شده گفته است جمهوریتی که از درون نظام برخواسته دچار استبداد زدگی شده است.
نادر وکیلی از رادیو فردا گزارش می‌داد. در حاشیه 156مین نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک که در وین برگزار شد، وزیر نفت جمهوری اسلامی گفت ایران قصد دارد طی 5 سال آینده 200 میلیارد دلار در صنعت نفت خود سرمایه گذاری کند. گفتار اقتصادی رادیو فردا را از فریدون خاوند می‌شنویم.
اقتصاد روز.
رسانه‌های بین‌المللی به نقل از مسعود میرکاظمی وزیر نفت جمهوری اسلامی گزارش دادند که ایران می‌خواهد طی 5 سال آینده از 2010 تا 2015 میلادی 200 میلیارد دلار در کار اکتشاف، تولید و تصفیه نفت خود سرمایه‌گذاری کند. وزیر نفت جمهوری اسلامی که دیروز در حاشیه 156مین نشست سازمان اوپک در پایتخت اتریش سخن می‌گفت، افزود که کشورش قصد دارد این حجم عظیم سرمایه گذاری را که به حدود 40 میلیارد دلار در سال می‌رسد از منابع داخلی و خارجی تأمین کند. هدف این سرمایه گذاری پاسخ دادن به تقاضای روزافزون داخلی به فرآورده‌های سوختی و حفظ و افزایش توان صادراتی کشور است. کمبود شدید سرمایه گذاری در تصفیه نفت ایران را مجبور می‌کند که 40% نیاز خود به بنزین و گازوئیل را با هزینه کردن حدود 5 میلیارد دلار در سال از خارج تأمین کند. در زمینه صادرات نفت نیز توانایی ایران به حفظ جایگاه خود به عنوان دومین صادرکننده اوپک از همکنون با رقابت امارات متحده عربی و حتی نیجریه و کویت روبروست و در آینده عراق نیز خواهد توانست از لحاظ تولید و صدور نفت ایران را پشت سر بگذارد. 40 میلیارد دلار سرمایه گذاری سالانه برای توسعه صنعت نفت ایران چگونه تأمین خواهد شد؟ تعهدی که دولت از محل درآمدهای ارزی برای توسعه صنعت نفت در نظر می‌گیرد با ارقامی که از سوی مسعود میرکاظمی نقل شده فاصله بسیار دارد و تازه همین تعهد نیز محترم شمرده نمی شود. مرکز پژوهش‌های مجلس دو روز پیش با تکیه بر عملکرد بودجه 1388 گزارش داد بخشی از سهم شرکت ملی نفت ایران پرداخت نشده است و در نتیجه سرمایه‌گذاری در این حوزه استراتژیک در حال حاضر دچار اختلال جدی است. بودجه 1389 8 میلیارد دلار اوراق قرضه ارزی برای پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی در نظر گرفته، ولی فروش این اوراق در بازار مالی بین‌المللی، آن هم در وضعیت کنونی ایران، جای چون و چرای فراوان دارد. روزنامه لتریبون چاپ پاریس در شماره بامداد امروز خود می نویسد که به رغم فشارهای واشنگتن، ایران فکر می کند که برای تأمین مالی صنعت نفت خود می تواند بر سرمایه گذاران خارجی تکیه کند. با این همه آقای میرکاظمی می گوید که اگر خارجی ها به طرح‌های نفتی ایران علاقه نشان ندهند، شرکت های ایرانی توان اجرای این طرح‌ها را دارند، آن هم با هزینه کمتر. وزیر نفت جمهوری اسلامی احتمالاً به شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فکر می‌کند که بیش از پیش به طرح‌های نفت و گاز ایران علاقه نشان می‌دهند.
دکتر فریدون خاوند و در اینجا با کارشناس جهان ورزش حبیب روشنزاده همراه می شویم و تازه ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. شب گذشته در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا، تیم‌های بارسلون اسپانیا و بوردو فرانسه به مرحله 1/4 مسابقات راه یافتند. بارسلون در برابر بیش از 90 هزار تماشاگر خودی با 4 گل اشتوتگارت آلمان را در هم کوبید. 2 گل از 4 گل بارسلون را لیونل مسی، بازیکن آرژانتینی این تیم، به ثمر رساند. بارسلون در مسابقه رفت در اشتوتگارت 1-1 مساوی کرده بود. در مسابقه دیگر نیز در فرانسه تیم بوردو با پیروزی 2-1 تیم اولمپیاکوس یونان را حذف کرد. گل دوم بوردو را مروان الشماخ، بازیکن مراکشی تبار این تیم، در دقایق پایانی بازی به ثبت رساند. بوردو قبلا نیز در آتن با 1 گل اولمپیاکوس یونان را شکست داده بود. بازی‌های 1/4 لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا 2 هفته دیگر برگزار می‌شود. روز چهارشنبه صادق کلهر، تنها نماینده ایران در بازی‌های المپیک زمستانی معلولین در ونکوور کانادا، در اسکی مارپیچ بزرگ موفق به تمام کردن مسیر مسابقه نشد. در رشته مارپیچ بزرگ 50 اسکی باز شرکت داشتند که 10 نفرشان موفق به طی مسیر نشدند. اسکیبازان آلمان، فرانسه و اتریش در این رشته اول تا سوم شدند. صادق کلهر که 30 سال دارد، چند سال پیش پای راست خود را در یک حادثه هنگام تمرین اسکی از دست داده است. 2 روز پیش در پارالمپیک ونکوور، کلهر در رشته مارپیچ کوچک 34 شده بود. در بسکتبال قهرمانی آمریکا، حامد حدادی، ملی پوش ایرانی تیم منفیس، 11 دقیقه برای این تیم در میدان بود و 2 امتیاز کسب کرد. منفیس 104-97 تیم شیکاگو بولز را شکست داد. مسابقات تنیس ایندیان ویلز در کالیفرنیا با یک شگفتی همراه بود. شکست شماره 1 جهان مقابل شماره 33 جهان. روژه فدرر سوئیسی در یک مسابقه نزدیک مقابل مارکوس بغدادیس قبرسی 1-2 شکست خورد و از رسیدن به دور چهارم مسابقات باز ماند. این دومین شکست فدرر در سال جاری میلادی بود پس از 13 مسابقه. و در ایران در جام حذفی باشگاه‌ها امروز 2 تیم مطرح فوتبال کشور به میدان می‌روند. ساعت 2:30 بعد از ظهر در تبریز پرسپولیس در مرحله 1/4 نهایی با پتروشیمی روبروست و ساعت 5:30 در قم سپاهان، قوی‌ترین تیم ایران، به مصاف تیم سبا می‌روند.
حبیب روشنزاده بود با تازه‌ترین خبرهای ورزشی. سقس ساعت 8 صبح ایران با مجله صبحگاهی همراهتان خواهیم بود.
با جهان امروز، رادیو فردا.
منو تهدیدم نکن که میرم، یه چیزیم دستی میدم نباشی، چی کار کنم که عهد کنی دوباره، چقدر بدم که بی خیال ماشی. هی منو تهدیدم نکن که میرم، چقدر بدم بری بدون فریاد، فکر میکنی نباشی من نمیرم، برو بینیم بابا بذار باید بیام. بخشی حالا ما یک روز یه دروغی گفتیم، تو هم دیگه انقدر جدی نگی، حالا ما یک وقتی یه چیزی گفتیم. نه اونا نیست عزیزم لولو، با دوره یه تازوندن تو سر اومد، لگام تو به گردنم نچستی، کم زده بودی چسبشو بر اومد. هی منو تهدیدم نکن که میرم، یه چیزیم دستی میدم نباشی، چی کار کنم که عهد کنی دوباره، چقدر بدم که بی خیال ماشی. هی منو تهدیدم نکن که میرم، چقدر بدم بری بدون فریاد، فکر میکنی نباشی من نمیرم، برو بینیم بابا بذار باید بیام. یک روز یه دروغی گفتیم، تو هم دیگه انقدر جدی نگی، حالا ما یک وقتی یه چیزی گفتیم. نه اونا نیست عزیزم لولو، با دوره یه تازوندن تو سر اومد، لگام تو به گردنم نچستی، کم زده بودی چسبشو بر اومد. هی منو تهدیدم نکن که میرم، یه چیزیم دستی میدم نباشی، چی کار کنم که عهد کنی دوباره، چقدر بدم که بی خیال ماشی. هی منو تهدیدم نکن که میرم، چقدر بدم بری بدون فریاد، فکر میکنی نباشی من نمیرم، برو بینیم بابا بذار باید بیام.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 6 بامداد تا ساعت 13 یک بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، 16 متر برابر با 17675، 17815 و 17840 کیلوهرتز بشنوید.
موج کوتاه 19 متر برابر با 15535 و 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. موج کوتاه 25 متر برابر با 11740 و 12015 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 31 متر برابر با 9430، 9585 و 9765 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می رساند. می توانید از موج کوتاه 41 متر برابر با 5860، 5925 و 6115 کیلوهرتز نیز استفاده کنید. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می کند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
میدونم اون دیگه دوستت نداره، اونی که عاشق تو بود میره که تنهات بذاره. دل من سخته میدونم، اون داره با تو میجنگه، اونی که عاشق تو بود باز به گریه هات میخنده. دل من بهت گفته بودم، حالا که چوبش رو خوردی رفتی رو بروش نشستی، خنده هاشو میشماری. دل من سخته میدونم، اون دیگه دوستت نداره، اونی که مال خودت بود میره که تنهات بذاره.
تازه ها از رادیو فردا.
التون جان خواننده معروف بریتانیایی قرار است در یک تصمیم غیر منتظره آلبوم مشترکی را همراه با لئون راسل وارد بازار کند. قرار است این آلبوم با اجرای دو نفره و در لس آنجلس آمریکا منتشر شود. از ویژگی های این آلبوم که هنوز نامی برای آن اعلام نشده این است که ترانه های آن از سروده های هر دو خواننده است. این آلبوم حاوی 15 قطعه آهنگ جدید است که تمام آنها برای نخستین بار وارد بازار می شوند. آخرین آلبوم استودیویی التون جان به سال 2006 باز می گردد که با نام ناخدا و بچه منتشر شده بود. در حالی که التون جان طی سالهای گذشته کنسرت‌های زیادی برگزار کرده، ولی لئون راسل 67 ساله در سالهای اخیر عملاً فعالیت زیادی در عرصه موسیقی نداشته است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
دست تو گهبانه بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست. همراه ما بمانید.
رادیو فردا میشنوید.
به دادش رسیدم، دلم رو رها کرد، صداش کردم و رقیب و صدا کرد. به پاش می نشستم، خودش دید که خستم، ولی بی وفا باز رها کرد و دستم. واسه شب نشینی رفیق قدیمی، شدم رنگ اون شب که چشماش سیاه کرد. حالا روزگارم عوض شد دوباره، حالا اون خودش فکر برگشت و داره. حالا من نشستم به سکان نورم، ولی اون به جز من کسی رو نداره. میبخشم دوباره گناهی که کرده، میبخشم میدونم که دستاش سرده. دیشم ساعت سر شب رفیق قدیمی، بازم مثل وقتی که بودیم صمیمی. بدون زندگی بار دیگر دون ترینه، زمین خوردی دیدی که دنیا همینه. رسیدم
شدم دلم رو رها کرد صداش کردم و رقیب و صدا کرد به پشت می نشستم خودش دید که خستم ولی بی وفا باز رها کرد تو دستم واسه شب نشینی رفیق قدیمی شدم رنگ اون شب که چشماش سیاه کرد حالا روزگارم عوض شد دوباره حالا اون خودش فکر برگشت و داره حالا من نشستم به سکان نورم ولی اون به جز من کسی رو نداره میبخشم دوباره گناهی که کرده میبخشم میدونم که دستاش سرده میشم صد سر شب رفیق قدیمی بازم مثل وقتی که بودیم صمیمی بدون زندگی بار دیگردون ترینه زمین خوردی دیدی که دنیا همینه
تازه‌های جهان دانش.
کمبود هورمون سروتونین عامل مرگ ناگهانی کودکان است. عبارت سندروم مرگ ناگهانی کودک زمانی به کار می رود که نوزادان پیش از اتمام سال اول زندگی از دنیا بروند و مرگشان نه با آزمایش و کالبد شکافی قابل توضیح باشد و نه بتوان آن را به بیماری و یا علل دیگر نسبت داد. سندروم مرگ ناگهانی کودک معمولاً در خواب پیش می آید و یکی از شایع‌ترین دلایل مرگ نوزادان است. اکنون دانشمندان آمریکایی دریافتند که این نوزادان از کمبود ترشح هورمون سروتونین رنج می‌برند، هورمونی که عامل نظارت بر تنفس، ضربان قلب و خواب انسان است. این کمبود باعث می‌شود که شیرخواران نتوانند آنگونه که باید در برابر نوسان میزان اکسیژن در هوا واکنش نشان بدهند که ممکن است باعث خفگی آنان در خواب شود. پزشکان توصیه می‌کنند که بهتر است نوزاد را به پشت و نه به روی شکم خوابانند، چرا که ممکن است در این وضعیت هوای کافی به نوزاد نرسد و او به خاطر کمبود هورمون سروتونین خود به خود از خواب بیدار نشود و سر را به سوی دیگر بر نگرداند.
کتاب عشق ما دیگه خونده شده بسته شده خونه دیگه جای غمه اون داره از من دور میشه این خونه یه قشنگ ما داره نوازش نداره، لیله نوازش نداره، ای دل من ای دیوونه، بذار برم از این خونه، ای دل من ای دیوونه، بذار برم از این خونه. سرش به کار خودشه، انگار نه انگار که منم، شب تا میخوام حرف بزنم اون خودشو به خواب زده، اون مثل روزگار شده، یه روز خوبه یه روز بده، دل من ای دیوونه، بذار برم از این خونه، ای دل من ای دیوونه، بذار برم از این خونه.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
شب‌های سیاهی دور از رخ ماهی، نه یار و نه همراهی جز قطره اشکی، جز شعله آهی، با سوز محبت چه کند دل، چه کند دل، چه کند دل، با آتش حسرت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل، می سوزم و می نالم با حال تباهی، نابرد نصیبی، ناکرد گناهی، ای راحت جان پیامی، به نگاهی بر دل زارم ایشم، تو گواهی. شب‌های سیاهی دور از رخ ماهی،
نه یار و نه همراهی جز قطره اشکی جز شعله آهی با سوز محبت چه کنم دل چه کنم دل چه کنم دل